واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. دیگه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلواتی مرحمت کن. بحثی که امشب محضرتون میخوام تقدیم کنم بحث بسیار مهم، عرض کنم خدمت شما که اساسیه، چه بسا با بعضی از شنیده ها هم متفاوت باشه، یک کم ممکنه بعضی جاهاش پیچیدگی داشته باشه، سعی میکنم سادش کنم، ولی چون خطر جریان تکفیری خطر دائمی یک بار مصرف نیست، شاید بد نباشه که به این موضوع پرداخته بشه. و اون نکته هم برخلاف اون چیزی که در مورد اینا مشهوره اینی که چه شد که اصلا جریان های تکفیری به وجود اومد، گیر اعتقادی اینا کجاست. چون اینو تازگی در دانشگاه هم عرض کردم، حرف تکراری نزنم، تو یه جمله عرض میکنم که ما معمولا با یه شبه کاریکاتوری از این جریان های تکفیری معمولا برخورد میکنیم، یه دراکولاهای خونخوار، و برای همین نمیتونیم اینا رو تحلیل کنیم. چطور اینا دارن پیشروی میکنن؟ چطور اینها دارن توسعه پیدا میکنن؟ چطور بیش از نیمی از بعضی از کشورها رو با اینکه پس گرفته بودن ازشون دوباره اینا گرفتن و امروز پاشون به مصر و غزه هم رسیده؟ آیا اینا ممکنه تو کشور ما هم به وجود بیان؟ از مرز میان یا از درون میجوشن؟ این چه تفکریه؟ ما معمولا تا میگن به همون وهابیت میگیم مستر همفر و یه سری آدمایی بودن، جاسوس بودن. من انکار نمی کنم که بعضیا تو این جریانات جاسوسن. اصلا همینی که امروز در غزه داعش میره به جای اینکه اسرائیل رو بکشه از مسلمونا میکشه، این تابلوه که یکی اینا رو داره هدایت میکنه. اما این بدنه، عمومشون، پایشون، سربازای پیادهشون، اینا همه پول از اسرائیل گرفتن، یه تفکر باعث این شده. به نظر میاد قطعا یه تفکر باعث شده. اون تفکر من میخوام برای شما تحلیل کنم که شما ببینید چه حرفای عجیبی هم میزنن. این یه بخشش اینه که شما میبینید اول شیعه ها رو میکشن. صراحتا ابن تیمیه، ابن قیم از گذشته ها، پدر جدای اینا، ابن باز پدر جد نزدیکشون که 1400 پیش از دنیا رفته، بن جبرین تازه از دنیا رفته، آل شیخ هنوز از دنیا نرفته، دارن میگن اینو. اینها مرحله اول دشمن شماره یکشون بین مسلمین شیعه است، مرحله بعد معتزله است که ور افتادن، مرحله بعد ماتوریدیان، مرحله بعد اشاعره. یعنی جز خودشون که اقل قلیلن 5% هم نیستن، باقی جهان اسلام رو کافر و مشرک میدونن. وای به حال بقیه. و استدلالشون هم اینه که ما اول باید از درون جبهمون رو پاک کنیم بعد بریم سراغ غرب کافر. تا از درون، یعنی فعلا تا کل مسلمینو یا مثل خودمون نکنیم یا نکشیم، سراغ اونا نمیریم. منتها خب دشمن شماره یک روافض صفوی از نظر این آیون میان سراغ ما. چی باعث میشه اینا همه عالمو کافر میدونن؟ یه بحث اگر اینجا حوزه بود بیشتر میشکافتمش. اوائل کتاب اصول فقه وقتی بحث میکنن، یکی از مباحث مقدماتی بحث حقیقت و مجازه. حقیقت چیه؟ مثلا میگم عرض کنم خدمت شما، آقا داشتم میومدم پارک کنم یه سروی دیدم، خب یعنی یه درخت سرو همسایه بغلی کاشته بود، این حقیقته. لفظ سرو رو برای همون مدل درخت ساخته بودن، اصطلاح علمش حال نمیگه. یه وقتیه میام تو، مثلا یکی از رفقا داماد شده، میگم آقا سروی شده ماشالله، مثل سروه. اطرافی های من میفهمن اون برادرمونو دارم میگم، قرینه ای تو کلاممه، نکته ای تو کلام منظور رو میفهمن، راجبه آدم حرف میزنن، میگن این مجازه. حالا اگر یه جایی لفظی یکی به کار برد گفت شیر، شما باید تو اون متن بگی شیر چیه، بگی انسان شجاعه یا اون حیوان درنده است. میگن اگر هیچ چیزی تو اون جمله نبود همون کلام حقیقت دیگه، حقیقت همیشه از مجاز جلوتر مقدمه. خب این رو ساده است، چرا؟ چون لفظ داریم. از کجا لفظ داریم؟ یعنی یه آدرس تو لفظ من بود، شما فهمیدید که من دارم مجاز میگم. همه دعواهای هم تشیع انگلیسی هم تکفیری ها تو همین نکته ساده است که دارم عرض میکنم. الان مثال میزنم ببینید، بعد بریم جلو. البته با سرعت میرم جلو. چجوری مثلا میگم آقا یه شیری دیدم خیلی خوب از قناسه استفاده میکرد؟ همه شما میفهمیدی که این شیر بچه هایی که داره مثلا از حرم زینب کبری سلام الله علیها دفاع میکنه تفنگ داره، شیر درنده نیست. از کجا فهمیدی؟ از جمله خودم فهمیدی، قرینه داشت. سر این هیچ کی دعوا نداره، قرینه لفظی. گاهی قرینه لفظی نیست، یعنی در لفظ نیست، عقلیه. برادران تکفیری بیچاره ما مجاز عقلی قبول ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میدونیم برای کسی که میداند در عالم فاعل حقیقی فقط خداست، من میگم که من اینو آوردم میوه میبرم خونمون. میگن اینا رو کی آورده؟ میگم من آوردم. همه میفهمن که من نمیگم نه من خالق اینم، نه من اگر خدا اراده به خلافش میکرد میتونستم بیارم. اینا رو همه عقلشون میرسه. من نمیخوام معاذالله بگم خدا خواست نیاره، من زورم رسید آوردم. میگن نه آقا، این آقا موحده، تو نمازش لا اله الا الله میگه، خدا رو به عنوان تنها فاعل حقیقی عالم قبول داره. خب همه میشناسن. لذا من همیشه نمیگم، میگم آقا ببخشید یه قطعه یخ تو این میندازی خنکشه، نمیگم یه قطعه یخ تو این میندازی خدا خنکش کنه. همه میدونن خدا اثر به مؤثرها میده، سببیت اسباب خدا میده. تازه خدا که هیچی، سلسله مراتب، امام معصوم هم اگه امام زمان سلام الله علیه هم اگر اراده نکنه یخو میندازی داغ میشه، تبار میخوری تبت میره بالا، آب میخوری تشنه تر میشی، او باید اثر بده. میگم تشنم آب میدی، هیچ کس به من نمیگه آی مشرک خدا تو رو سیراب باید بکنه. بله خدا در این وسیله مایه قرار داده، اراده میکنه من میخورم سیراب بشم. منتها چون همه عقلشون میرسه دیگه من هر بار بگم نمیگم خانم ببخشید یه ظرف قیمه میکشی خدا منو سیرم کنه. همه اینو میدونن، نمیگیم ما. قرآن هم اینجوری داره، فراوان. شما نگاه کنید خدا فعلهای مختلف رو به آدمهای مختلف نسبت داده. اینا که هیچ کنون فعال واقعی نیستن که، خدا اراده نکنه هیچی اتفاق نمیفته. خدا اگر شاء اتفاق نیفته، نخواهد، بکشی خودت، اتفاقی نمیفته. خیلی ساده است دیگه. اینو قبول ندارن اینا. خب اینو قبول ندارن چی میشه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم. میگه من تا در متن قرینه لفظی نباشه مجاز قبول نداره. چی قبول داری؟ حقیقت. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ید الله فوق ایدیهم. میگه خود دست خدا از دست های آنها بالاتر است. میگه پس خدا دست دارد که بالاتره. میگه آقا مجاز این، مجاز عقلیه. میگه نه، کجاش لفظی آورده؟ کجای آیه قبل و بعدش گفته منظورم از دست خدا قدرتشه؟ من قبول ندارم. خوب دقت کن. میگه یهود گفتن ید الله مغلوله. تا حالا فهمیدم میگه خدا دست داره. یهود میگن ید الله مغلوله، غلت ایدیه. میگن دست خدا بسته است. خدا میگه دست پدرت بسته است. بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دست خدا بازه. میگن دو تا دست داره. مجاز نیست، چون تو متن هیچ قرینه لفظی نیست. دیگه چی؟ و کان عرشه علی الماء، عرشم داره پس میشینه رو عرش. خب خدا اگر بخواد بشینه رو عرش، این عرش این تخت منبر، منبر انقدی که برای من نمیذارن که، منبر باید حداقل سطح کفش به اندازه سطح مقطع من باشه دیگه، نه؟ پس عرش خدا قاعدتا حداقل یه جهتش، یکی از ابعادش با ابعاد خدا، با یکی از ابعاد خدا برابر باشه. حالا که از حاج آقا ابو هریره هم روایت دارن که عرش 4 انگشت، دیگه نگفتن انگشت کی، انگشت من، انگشت شما، انگشت قول، 4 انگشت عرش بعدش بیشتره، خدا پیغمبر عزیز دلشو میشونه روش. حالا نگفتن 4 انگشت پیامبر چجوری میشینه، یا مثلا قد انگشتای معاذ الله خداه، خب پیامبر چقدره، یعنی انقدر 4 تا انگشت خدا، یا رو انقدر میشینه. ظاهر، فقط ظاهر، و اگر کسی خلاف این بگوید کافر است. بیش از 100 کتاب در کفر کسی که نگوید خدا در آسمان است، فوق آسمان است نوشتن. خب وقتی خدا بخواد بالا باشه در آسمان، زمین نباید گرد باشه، چون اگه زمین گرد باشه، این اگر دور از محضر شما برای تشبیه مشت من کره زمین گرد باشه، خدا یا اینجاست یا اینجا، اینجا باشه برای اینا بالا نیست پایینه، اینجا باشه برای این پایینیا، اونا سلطن دیگه. پس زمین صافه، لذا میبینی ابن باز کتاب نوشته در اثبات چرخیدن خورشید دور زمین و مسطح بودن زمین و کفر کسی که بگوید زمین گرده. بن عثیمین از بزرگان وهابیت، معلمان آموزش پرورش میرن پیشش، میگن حاج آقا سلام علیکم، اومدیم رهتوشه‌ای بگیریم ببریم سر کلاس ها، نوری از شما برگیریم، توصیه‌ای بفرمایید. میگه اولین توصیه هم به معلمای جغرافیه، بخشای شبهدار نگین. میگن بخش شبهدار چیه؟ میگه یه وقت نگید زمین گرده، زمین گرد باشه خلاف آیه قرآنه که خدا فوق کل شیعه بالات. واقعا میگن فوق یکیش بالاه، مجاز عقلی میگه خدا برتر از هر چیزه، میگه نه، مجاز عقلی ما قبول نداریم، لفظش گفته فوق کل شیء. فوق کل شیء یعنی کجا؟ بالا، بالاه، پس نمیتونه زمین گرد باشه. خب حالا خدایی که بالاه، بزرگه، فرض کنید خدمت شما عرض کنم که خدایی به اون بزرگی بالای آسمون هاست، زمین چیه؟ یه جیزقیلی این پایین پایین ها، اینا چی کار کنیم؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اینا چی کار کنیم؟ خدا چجوری هر وقت بنده های سوال کنن بهشون نزدیکه؟ خدا با اون تفکرنا خدا نزدیکه یا دوره؟ دوره دیگه، مگه میشه خدا فوق آسمان ها باشه این پایین هم باشه؟ این پایین باشه این فوق آسمان ها نیست. خدا هم الان به ما تو گمنام نزدیکه، هم اون ور کره زمین تو آمریکا 10,000 کیلومتر فاصله، یا به ما نزدیکه با اون دوره، یا به اون نزدیکه به ما دوره. ببین شما تو تفکر اسلامی مثل اهلای دان انفی علو وهی، نزدیک در علو، آل انفی دنو وهی، عالی در نزدیکی، میگه اینجا ما میگیم این کلمه مجازه. چی؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رای گردن نزدیکترین، قریبون عجیب و دعوت ادا. میگه اینا آقا جون مجازه، یعنی من علمم به اینا نزدیکه، من که نزدیکشون نیستم. میگیم اه چطور شما اینجا مجاز استفاده کردین؟ میگه آخه ما لفظش تو قرآن اومده دیگه، فوق کل شیء. گرفتید قضیه رو؟ کلن سرتا گرفتن. حالا خدایی که دست داره، سمیعه، پس میشنوه، گوش داره، میبینه، یقعدو تو روایاتشون اومده میشینه، پس از یه جهت حداقل محدوده. وقتی میشینه کجا میشینی شما؟ من نشستم از پایین محدودم دیگه، نمیدونم که تو زمین، درسته؟ کف این عرش من منو محدودم کرده. بعضیاشون گفتن خدا یه جهت محدوده، از جهات دیگه رشد میتونه بکنه، بزرگ بشه. بعد گفتن اگر رشد کنه بزرگ شه، جا برای بقیه جاها نیست. به این رسیدن که خدا محدوده، معاذالله. وقتی میشینه رو عرش یعنی جسم داره. برای اینکه مردم به اینا نگن شما اینقدر گیجید، میگن خدا جسم داره، لا کل اجسام. حالا اینا میرسونم بحثای خودمون. جسم داره نه مثل اجسام. خب میگیم یعنی چی جسم داره نه مثل اجسام؟ آخه میشه گفت خدا شیء لا کل اشیا، خدا موجوده نه مثل بقیه موجودات. اینو میشه گفت، چون تنها چیزی که ما وجهی از شباهت داریم اینه که ما یه نحوهی وجود داریم، او هم یه نحوهی وجود داره. در غیر این هیچ اشتراکی نیست. لیسه کمثلهی شی. اینو میگن نه اشتراکاتی هست. مثلا اون رو عرش میشینه، ما هم رو عرش میشینیم. عصبانی بشه، آقای حاج آقا ابو هریره گفته که عرشش عطیت داره، بار سه تا شتر رو روی شتر بذارن میگن عطل جمل، عطا همزه و تا تشدید دار. یعنی خب پدرش به زحمت افتاد آقا شتر، سه تا بار شتر روی شتر بذارید زوزش در میان. میگن وقتی خدا مثلا با جهنمیا کار داره، فشاری که روی این حمله عرش میاد، عطا که عطیت الابل، پس این بود داره، جسم داره. ولی برای اینکه نگن اه شما قائلید خدا جسم داره و خیلی، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود دیگه، من اشاره الیه، بگی خدا کجاست، اشاره کنی اونجاست. اونجا هست یعنی اینجا، اینجا، اینجا نیست. فقط حده، محدودش کردی. و من حده، کسی که محدودش کنه، محدود بشه، چند تا جلوی من منبره، چند تا از این بانداست، محدوده. فقط عدهو میشه شمرد، تو قاب شبکیه چشم من میفته، محدوده. ما قبول نداریم که او میگه نه جسمه لاکل اجسام. میگیم جسم لاکل اجسام یعنی چی چی؟ یعنی بعد داره یا نداره؟ داره. وزن داره یا نداره؟ آره. عرض کردیم حمله عرش عطه، فریاد میزنن، فضا اشغال میکنه، میگه آره عرششو پر کرده، یه چهار انگشتم برای پیغمبرش کنار گذاشت. خدا از عرشش کوچیکتره، خدا از دنیا کوچیکتره یا نه؟ خدایی که رو عرش نشسته، عرش همه موجوداته اگه جسمی حساب کنی، یا همه موجودات نیست، سماوات هم داریم، ارزون هم داریم. میگه داریم سماوات، که قرآن فرموده. پس خدایی که رو عرش جا میشه به نسبت کل میگه محدوده. بعد میگه یعنی چی پس جسم الله کل اجسام؟ میگه ما این چی دار نمیفهمیم. بعد میاد این ذره بین رو میگیره مقابل تفکر شما، میگه قائلی خدا جسم لاکل اجسامه؟ میگه نه خیر. میگه کافره، مخالف آیات صریح قرآنه، یعنی قبول نداری بلیداه و مبسوطتان، منکر آیه ای. فهم خودشو میبره تاق عرش، قبول نداری؟ قبول نداری فوق کل شیعه؟ قبول نداری که ید الله فوق ایدیهم؟ کافری دیگه، منکر آیه قرآنی، مرتدی، اعدامت میکنن تا دیگه این کارو نکنی. شیعه، اشاعره، اشاعره با شیعه خیلی اختلاف دارن، ولی برای خدا جسم قائل نیستن، پس منکر بل یدا هم مبسوطتانی، کافری. ماتوریدی هم اینطور، معتزله هم اینطور. بلکه اون گروهی که گفتن از یه جهت حد داره، از سه جهت حد نداره، اونا هم کافرن. این ملاکی که دور شدن از اهل بیت، من چند تا روایت خوندم، وقت نیست تکرار کنم، 1400 سال پیش ائمه ما این فرمایشات رو کردن که من بعضیشو خوندم. من اشار الیه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد حبته، احباط میشه عملش. ببین میرین چه توحیدیه، خدای ذلیل فقیر بیچاره‌ای که نیاز به دست داره. اینا با همین تفکر اومدن دین رو سنجیدن. چی کار کنیم؟ گفتن که خب با همین تفکری که ما مجاز عقلی نداریم. از پیامبر حاج آقا ابو هریره روایت داره در صحیح مسلم. من هی میگم حاج آقا ابو هریره که شما بدونید هرچی مصیبت تا قیام و قیامت ما داریم از همون سلف داریم. سلفی که صالح نبود همونا درست کردن، همونا. تمام شبهاتی که اینا دارن رو در دوران اون آقای شماره دو نمونای بارز شما میبینید. اینا سیعتون من سیعات اونا هستن و عمومشون، نه اون بزرگانشون و وابسته، اصلا خیال نمی کنن. دارن اینا دینداری میکنن و جهاد میکنن با مصداق غلط. همین آقا میگه آقا در صحیح مسلم پیامبر فرموده هرگاه قبری دیدید باید این رو سوا فعله، سوا کنی یعنی صافش کنی. اگر این کار رو نکنی یعنی بت پرستی. توجه کردی؟ خب در برابر توحید و شرک شما بگو آقا این قبر فلان کسه، میگه پیامبر گفته باید سوا، از فعل سوا استفاده کنی، صافش کنی با زمین. قبول نکنی کافری، داری بتشو میپرستی. اصلا بگو آقا من کی میرم سر قبر بابام 5 سانت بالا اومده میگم ای خدا، من کی اینجوریم؟ میگه نه، پیغمبر فرمود قبر دیدی باید صافش کنی. قبول نداری یعنی پیامبر قبول نداری، و کسی که پیامبر قبول نداری کافر است. لذا هیچ فرقی نمیکنه اتفاقا بعد از کدوم قبرها شروع کنی، از اون قبرهایی که توجه ها رو به خودش جلب کرده. یکی از کسانی که شیعه شده گفتش که من یه روزی داشتم رد می شدم، فکر کنم قبلا هم شاید اینجا گفته باشم، داشتم رد می شدم، محرم بود، دیدم که دارن روزه می خونن. گفتم ببینم این رافضی های صفوی چی میگن، این کرندیات چیه. نشستم زیر پنجره من نبینن، دیدم آقا این داره روزه از زینب و سید الشهدا می خونه. من گفتم بذار این چرندیات ببینم چیه، دیدم داره لبم جمع میشه. بعد دیدم انگار یه قطره آب افتاد پایین، هی من پاک میکردم، چون جناب خلیفه دوم پسرش نقل کرده ازش که اگر کسی برای میت گریه کنه میتو میزنن بالا، بابا سر بابات گریه میکنی، بابا را هی سیلی میزنن فرشته های عزا. من گفتم من دارم واسه حسین گریه میکنم، یعنی دارن فرشته ها چک تو گوش امام حسین میزنن. هی چشمو پاک میکردم میدیدم عجب لامصب یه چیزی هم میخونن، نمیتونم گریه نکنم. دیدم همجوری اشکم داره میاد، هی من اینجوری میزدم به صورتم که اعصابم له شد، خیس اشک شد صورتم، پشدم فرداش رفتم نخوابیدم تا صبح، رفتم سر کلاسم. آقا من نمیذارم درس بدی، من دیشب گریه کردم نمیخواستم گریه کنم. یعنی پسر فاطمه زهرا پسر پیغمبر رو چک میزدن ملائکه. میگم استادم گفت این حرفا رو نزن، همون کتاب واکو مجاز عقلی ما نمیفهمیم. حالا اون که اون روایت خیلی اشکالات داره، یعنی چی من یه کاری بکنم بابامو میزنن؟ لا تسر و حاضرتون وزر اخرى. من روایت در صحیح بخاری اومده تمامه. من مونده بودم خدایا، هی استغفار میکنم خدای من نمیخواستم پسر پیغمبر رو عذاب کنی ها. ولی خب میگه آخه این چه دینیه که من دست خودم نبود گریم گرفته بود، چرا اونو میزنی؟ منو بزن. اینا میگن خب اون قبری که یه آدمی که برای مسخرم بره یهو مصائب پسر پیغمبر رو براش بگن اشکش میاد، این فتنه است دیگه، همه رو داره مشرک میکنه. لذا باید چیکار کنی؟ اول باید اونجایی که محل اعتناس رو بزنی نابود کنی. برای همین میبینی رو مخ بقیه مسلمونا زیارتگاه ها رو منفجر میکنن اول، چون میگن مرکز شرک. اون با اون تفکرش اونجا رو مرکز شرک میدونه و حاضر نارنجک به خودش ببنده یا بمب به خودش ببنده پودر بشه که جلو شرک رو بگیره، دین توحید، دین خدا رو یاری کنه. رضا شما میبینید که دستشون رسید همون حدود سال 1220 رسیدن به مدینه، اول بقیه رو خراب کردن، نصفه جنجال شد، ترسیدن. فرصت نیست بخوام عرض کنم این مکه و مدینه چند بار دست اینا گرفته شده، دوباره اینا پس گرفتن تو این 200 سال، یه بار برنده نشدن. اینا با سلطان عثمانی گاهی درگیری داشتن، با جاهای دیگه. سال 1344 احساس امنیت که کردن، یه گروه اخوان بسیار وحشی مثل همین داعش امروز با انگیزه بالا هم داشتن که خیلی تندرو بودن، 20 سال بعد از این واقعه کشور عربستان خودش تمام این اخوانی ها رو کشت. من اینکه ترسید خود کشور از دست سینه در بقیه اینا نابود کردن، حتی موضع قبرها رو هم نابود کردن. بعضی علمایش یه تلاش کردن که فقط موضع قبرها بمونه، خیلی زحمت کشیدن که جای اون قبرها بمونه امروز. بعد رفتن سراغ قبر پیامبر، بلوا شد از شکست چند باره شون ترسیدن. اینا 5 بار تقریبا شکست خوردن تا مکه و مدینه رو گرفتن، هی دادن و گرفتن، ترسیدن این دفعه نتونن پس بگیرن، لذا برخلاف عقیده شون تقیه کردن. اخیرن که ایندیپندنت از علی بن عبدالعزیز الشبل، ایندیپندنت اروپایی ها، نوشت که یکی از اساتید دانشگاه ملک بن سعود فتوا به تخریب قبر مبارک پیامبر داده، فشار جهانی که رو سر اینا اومد، اینا برخلاف ادعاشون که ما اهل تقیه نیستیم، همین علی بن عبدالعزیز الشبل برداشت چیکار کرد؟ یه بیان و توضیح داد، نه آقا دروغ میگن، برید کتابمونو ببینید. تو کتابش تو فصل 7 کتاب امارت و مسجد رسول الله، اینی که دارم میگم اسمشو سرچ کنید، آدم مشهوریه، یکی دو بارتشو گفتم دیگه، ضبط میشه میبینید، میگه آقا وقتی بنای بر قبور شرکه، در بتکده که نمیشه نماز خوند، نماز خوندن اونجا حرامه، یا فعلا نماز نخونید یا اینو از بین ببرید. همون طوری که سلف صالح ما اولین فرصتی که پیدا کرد بقیه رو خراب کرد. صفحه 30 و 31 این کتاب امارت و مسجد رسول الله ببینید گفته. بعد میگه من که نگفتم، تو انکاریش که فرستاده، من که نگفتم الان تخریب کنید، گفتم هر وقت مصلحت بود، چون اگر فتنه بشه باید میبینی اون چیزی که ضرر اخف و ضررین، اونی که اقل و ضررینه، ضررش کمتره رو انجام بدی. فتنه بین مسلمونا بشه، حکومت ما خواهیم از دست بدیم، فتنه بزرگیه، لذا فعلا انجام، من که نگفتم الان. توجه کردید؟ میخوام چی عرض کنم؟ میخوام امروز که اینجا نشستین برای بقی، اینطوری نیست که اینا تموم کرده باشن، و خدا میدونه که اینا اگر دستشون به حرم از زینب سلام الله علیها میرسید، اینا تواناییشو داشتن از شدت رزالت و پایمردی روی تفکر غلطشون که همون کاری که با هوش کردن بکنن. تاریخو برید ببینید، در عنوان المجد که خودشون تاریخ مملکت عربیه سعودیه هست، یکی از مسئولین بلا تشبیه آوینی اونها بلا تشبیه نوشته، یعنی خودش تو جنگ ها حاضره. ببینید تو 1217 میگه چی؟ میگه وارد کربلا شدیم، این جعبه، این صندوقچه قبر رو شکستیم، بعد روی سنگ مبارک برداشتیم، هیزم آوردیم، آتیش آوردیم، درست کردیم، سنگ آوردیم، دونه های قهوه رو کوبیدیم، روش قهوه درست کردیم، خوردیم. بیش از اینم فرصت نکردن. مردم رفته بودن نجف، وقتی برگشتن اینا فرار کردن، وگرنه کار بدتر از اینم میشد. سلف طالح اینها معاویه یه وقتی تو نبش قبری پای مبارک حمزه اومد بیرون که کلنگ خورده بود به گوشه پای حمزه، زخم شده بود. اینا اهل اینا هستن. در واقع حره وقتی اومدن داخل مدینه، اینا همینطوری هستن داخل مدینه که اومدن، تا به حالی هم چه اتفاقی نیفتاده بود. اگر دو گروه مسلمان و کافر جنگ می‌کردن، شکست خورده ها که اسیر بودن می‌شدن برده. خب برده ها می‌شدن غلام و کنیز. داغ نمی‌زد، داغو به حیوان می‌زدن. چوپانه می‌خواست بیاد گوسفند دور از محضر شما ببره. چرا؟ مثلا گویا این 50 تا این مدل داغو دارن، مال فلانی ان، این 10 تا مال فلانی ان. تو حره به صحابه پیغمبر و پیشونشون داغ زدن. یعنی نه عبد یزیدید، عبد مملوکید، داغ حیوان بودن زدن به اینا. بعد حیواناشونو اینو تصریح معاذ الله لا اله الا الله، تصریح ابن شهرآشوب که راثت الخیل حول القبر، اینا اسباشونو بردن کنار قبر شریف پیامبر، داخلا نه تو مسجد، تو اون حجره اینا فضولات کردن. گفتن ما با هیچ کس شوخی نداریم. اینا هم همونان. میگه من که نگفتم امروز بیایید خراب کنید قبر پیغمبر رو، گفتم هر وقت فتنه نمیشد. و این جریان رفقا، من دو سه تا سند دیگه عرض کنم، وقت کمه، جنبندی کنم بحثمو. وادعی بزرگترین عالم وهابی یمن، شاگرد بن باز، البته یه جورایی مثلا برای احترام درس بن باز شرکت میکنه، یکی در حد خود بن باز 7-8 سال هم از بیشتر از دنیا رفته، میگه که نماز خوندن داخل مسجد حرامه اگر قبر توش باشه، ولو مسجد النبی. یا مسجد رو جا به جا کنید یا قبر رو بیرون ببرید. توجه میکنید؟ وقتی علما میگه نتمنا ان ننظر المساهی على ظهورها. ما یه وقتی یه کلیپ راجع به این موضوع درست کردیم. آخ یعنی میشه یه روزی بیاد من ببینم این امامزاده ها رو با خاک یکسان میکنن؟ نتمنا. در هیئت کبار العلماء از خود بن باز سوال میکنن که آقا اشکال نداره تو مسجدی که توش قبر نماز بخون؟ میگه حرام است. میگه مسجد النبی رو چه کار کنیم؟ میگه یجب علی ولی امر المسلمین ان ینبش القبر، وظیفه ولی امر مسلمینی که نبش قبر کنه. و با بی ادبی میگه آثار باقی مانده از گوشت و استخوان رو، یعنی پوسیدن فرض کرده، بیرون از مسجد ببره، در بقی مثلا دفن کن. این هست تو سایت رسمی هیئت کبار العلماء. بعد میگن نه امروز که نگفتیم، هر وقت مردم موحد شدن فهمیدن این کار خوبه که فتنه نشه، یعنی هر وقت زورمون رسید. این جریان اینقدر خطرناکه، نوامیس ما رو مثل کنیز عبد مملوک کافر میدونه، لذا تقسیم میکنن. میگن این تقسیمی منه، تقسیم میکنن و فتواش هم هست. اگر بخوان به سمت ما بیان چه میکنن؟ 90%، 80%، 70% نیروهاش از همین داخل میاره. یکی از اون جاهایی که آدم میبینه چرا ولی جامعه اینقدر فریاد میزنه آقا اختلاف درست نکنید، نذارید که شیعه و سنی تو ایران شقاق پیدا کنن. شقاق پیدا کنن به عنوان دفاع از سنت میرن به اونو ملحق میشن. بعدش میفهمن بدترین اتفاق تو عراق توسط داعش کی افتاد؟ وقتی اون 1700 تا دانشجو تسلیم شدن. همون کاری که یه عده تو خوزستان زمان صدام کردن، جلو پا اونا یه عده قلیلی گوسفند کشتن، اول نوامیس اونا رو تجاوز کردن. استقامت هر جا تمام بشه وحشیگری دشمن شروع میشه. 1700 تا دانشجو نظامی اسیر شدن، یعنی خودشون تسلیم کردن، نه جنگیدن عزتمندانه کشته بشن، همه 1700 نفر اینا کشتن. چطور شد موصل ریخت؟ چطور شد؟ ببرسید وقتی سپاه قدس ما داشت کمک میکرد همین اخیراً برای آزادسازی بعضی از شهرها، فریاد اهل سنت بلند شد آی اینا میخوان سنی کشی کنن. یعنی چی؟ یعنی اون اختلاف اگر ما با هم داریم که داریم سر جاش، ولی تو این موضع استراتژیک اگه حواسمون نباشه که شیعه و سنی یعنی یه دشمن مشترک دارن، شیعه نمیخواد بیاد شهر موصل و شیعه نشین کنه. اگه بین ما شقاق کم بود این کار نمی کردن که چند ماه نمی زارن مثلا بعضی از نیروهای ما به بعضی جاها برن، چون میگن شما میخواید ما رو از شهرمون بیرون کنید. میبینید هی ولی جامعه میگه آقا بین جامعه تنش رو کم کنید. یعنی اگه جای دستت میرسه میخواید تبلیغات کنی، حواست رو جمع کن که سنی یکیه، وهابی یکی دیگه هست. خود این خبیثی که کویت بود الان انگلیسه، بعد از اینکه انفجار شد توی یکی از مساجد کویت، میگفت چه شده از کویت را؟ ما از بچگی در کویت بودیم، شیعه و سنی تو عزاداری ها شرکت میکردن، همون کسی که جشن مرگ برای عایشه گرفته بود. چی شده که یه اومدن اینا؟ اینا ما با هم عبادت میکردیم، شهاده سید و شهده مرسیه میخوند، ما هیئت هنفی ها میرفتیم، هنفی هیئت ما میبودن، چی شده که انقدر شقاق شده؟ خب نزده گردن جمهوری اسلامی. چی شده؟ همون کاری که شما کردی تو فیلم های صریح داعش، وقتی میخوان روافض صفوی رو تو چشم سربازهاشون منفور نشون بدن، راحت اینا آدم بکشن، بیدفاع ها رو سر ببرن، فیلم همین آقایون رو پخش میکنن، تو تبلیغاتشون رسما هست. ماجرای تشیع انگلیسی و اسلام آمریکایی چیزی نیست که یه ما بیاد بره تموم بشه. جامعه به این نسبت به شدت بد عمل میکنه. عقاید سر جاش دید اول جلسه من عرض کردم، ولی بی احترامی ما رو یه کاری میکنن نسبت به بعضی چیزا، حالت بی تفاوتی اون بده. آقا ما تو این شبکه اجتماعی اون لعنت رو فرستادیم، اون فوش و اون جوکو، و شما خیال میکنید همین فقط به شما یه نفر فرستاده توسعه پیدا نمیکنه؟ خیلی شجاعیم که توی جایی که دستمون میرسه بلند فریاد میزنیم، یه چیزی میگیم. این حرفایی که شنیدیم ولی جامعه بهش عمل نمی کنه. کلن ولی فقیه یا امام معصوم که حکمت داره، حکیم حرف تکراری عبس نمیزنه، اگر تکرار میکنه یه دلیلی داره. برید ببینید چند بار راجع به استراتژی وحدت شیعه انگلیسی این چیزا فرموده. یعنی چی؟ یعنی خطر هنوز هست، مثل خط قرمزو که هی گفت هی گفت، آخرم فقط گفت. یعنی خطر اینجا، خطر بابا جان. امروز شما متوجه نیستید عراقی ها چی کشیدن، خدا نیاره اون روزی که شما متوجه بشید ما چی کشیدن. چون اگر ما استقامتمون ضعیف بشه، حواسمون جمع نباشه، راه درست رو تبلیغ نکنیم، خط کشی نکنیم از غلطها، تو همین شهر خود ما خطر این اتفاقات هست. خدا میدونه طرف برای رسیدن به رضایت خدا خودشو منفجر میکنه، چون این تفکرشه. ما چه کردیم برای اینکه این تفکر رو جلوشو بگیریم؟ چه کردیم؟ این تفکر از صدر اسلام هر وقتی که زورش رسیده جریان اموی همینطوری با خشونت عمل کرده، نیمه پایینشون که بدن پیاده نظامشونه از برای جهاد فی سبیل الله اینها کشتن. روز عاشورا دو نتا برادر، یکی تو جبهه سید الشهدا، یکی تو جبهه اونهاست. وقتی برادری که تو جبهه سید الشهداست اسمش عمره کشته شد، شهید شد، برادرش اسمش علی هم هست تو جبهه مقابل، به صورتش کوبید، شروع که گریه کردن، بعد به امام حسین رو نفرین کرد، گفت خدا معاذالله چه کارت کنه که برادرم رو جهنمی کردی. دو روایت میگه کلون یتقربون الالله بدمه. حالا من نمیخوام عرض کنم هر کی تو کربلا اومد جلو سید الشهدا همه یتقربون الالله بدمه، که ظاهر این دوتا روایت اینه، ولی واقعا یه عده یتقربون الالله بدمه الحسین بودن. یه مثال بزنم ببینید بحثو جمع کنه. هر کی ناسبی بود که اینجوری نبود که ما بگیم ناسبیه پس حرامزاده است پس چیه پس چیه بچگانه حرف بزنیم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمود هر کسی که، اولین پیامش اینه، هر کسی که حرام تو مالش قاطیه، بدهی داره، بره بدهیشو برداخت کنه، نمیخوام خون من با خون او مخلوط بشه. آیا زهیر برگشت؟ آیا حر برگشت؟ یه نفر بود که بهش خبر دادن پسرتو گرفتن فلانجا، حضرت فرمود تو پسرته، پسرت های کفار بگیرن ممکنه رو فشار و شکنجه اینو کافرش کنن. 1000 سکه داد، 3 تا لباس بهش داد. او جوان مرد بود، گفت اکلت نسبا حیان انفارقتک، زنده زنده حیوان های درنده منو پاره پاره کنن اگه تو رو رها کنم، میدم غلامم بره این کارو بکنه. توجه میکنین؟ زهیری که ناسبیه، دشمن امیرالمومنینه، سر یه فتنه دشمن امیرالمومنین حق و باطل رو گیر کرده اما حرام نمیخورده. توجه کردی؟ و وقتی با امام حسین سلام الله علیه مواجه میشه و حق رو میفهمه، دیگه حالا نباید بسم الله الرحمن الرحیم بریم حرامون رو پس بدیم. نه آقا، حرام نمیخوردن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم اینجوری نبود که اون جرثومه فسادی که همه فسق و فجوریم که تو سپاه سید الشهدا، تو سپاه دشمن بود بیاد. بیش از 20 نفر از اون کسانی که تو سپاه سید الشهدا بودن، کسانی بودن که قطعا قدیر رو قبول نداشتن، شیعه نبودن اصلا، حقانیت امام حسین دیدن اومدن. خب حضرت یه قانون گذاشته، هر کسی مال مردم تو مالش برگرده. پرچین رو پذیرفت حضرت خلاف خودش؟ نه، درست ناسبیه به خاطر اینکه یه فتنه‌ای شده، خیال کرده معاذالله امیرالمومنین ناحقه، اینو امام حسین برطرف میکنه، حقو بهش ارائه میکنه، ولی اونقدی که میدونسته عمل کرده، وظایفش عمل کرده که شده زهیر، شده حر، شده سلیم ابن زهیر ازدی. ببخش، شیعه هم اصلا نبودن اینا. امروز اگه ما وظایفمون انجام ندیم، تبلیغات باید بکنیم، تبلیغات نکنی همون جوان بیچاره برای دفاع از توحید خدا میاد تو رو میکشه. وظیفه همه است، بنز خودمون باید حساس باشیم. خب چراغ رو کم کنید. همینطوری که امروز میبینید شما اینها اولیاء خدا رو سر میبرن به اسم کافر و مشرک، چشمشون طمع دنبال نوامیس اینا داره به عنوان غنیمت. از قدیم این کار رو خواستن بکنن. وقتی حمله کردن روز عاشورا، خودشون رو حق میپنداشتن و یه عده واقعا خودشون رو فهم کردن حقن. لذا برای اینکه برای عموم مردم شبهه نشه، وقتی قائله کربلا تمام شد، گفتن کفار از دنیا رفتن به ما ربطی نداره. و من یه چیزی رو امروز میخوام بگم، نمیدونم درسته یا نه، ما یک لحظه ببینیم میتونیم جای بچه های امام حسین سلام الله علیه اینو ببینیم. امروز که این فیلم های داعش رو پخش میکنن، شما ببینید چند تا زن مخدره عفیفه بین 30,000 حرامزاده وحشی داعش گیر بیفته. اونجا میبینیم که به قول نیر میگه جبرئیل اومد به امام حسین عرض کرد، گفت زینب خواهرت گردد اسیر دست اینها، گفت سوی اوست از هر سو مسیر، گفت چشم دخترانت بر ره است. وقتی میخواست بیاد ودا کنه دخترش اومد گفت ردنا الی حرم جدنا. بابا اینا رو ببین چه جوری ان، اینا اشبه الناس به پیغمبر رو کشتن، ببین چه هلهله میکنن، با ما میخوان چه کار کنن. این عبارت سکینه بنت الحسین میگه وقتی من دیدم اسب‌ها به سمت قتلگاه تاختن اون لحظه آخر، اون 10 اسب، اومدم به عمم زینب گفتم اینها با ما چه میخوان بکنن. ما نفهمیدیم امام حسین برای هدایت ما چه وحشتی رو قبول کرد دخترانش تحمل کنن. ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون، یه بار دیگه منو بغلم کن. با همین وحشیگری اینها رو تا شام بردن. ناموس خدا رو که تا به حال آفتاب قامتش رو ندیده بود مجلس شراب بردن. جلوی چشم دختر خردسالش خیزران به دست گیره. کاری باهاش کردن که وقتی برگشت گفت من دیگه بابامو میخوام، تحملش تمام شد. و وقتی اون سر مبارک رو آوردن از شدت جراحتی که به اون رأس مطهر دیده بود جا خورد. تو این نقلای متأخر هست که هاذا رأس من، این کیه؟ باورش نمیشد. حقم داشت. سلس اون چیزهایی که سید نوشته در لحوف، یه نیزه و یک دهان، نتونست تحمل کنه. امروز ما نوبت ماست رفقا که از حرم رقیه سلام الله علیها دفاع کنیم، از زینب سلام الله علیها دفاع کنیم، از امام زمان قریبمون دفاع کنیم. فرصت گذشته، من یه جمله فقط میخوام عرض کنم و بیام پایین. اونم اینه که برای خودم میگم وقتی ماه رمضان تمام میشه، اونایی که مثل من باختن هیچی ته کاسهشون نمونده، حسین جان ما محرم زونم که تموم شد باز در خونت اومدیم، امشب انشالله مادرت از ما پذیرایی میکنه، انشالله لبیک یا فاطمه بگیم.